بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ومن جو كير در ذهنم هست، ما بحثمون به اینجا کشید دیگه، چون بحث ما یعنی سلسله بحثایی که داشتیم نظم مشخصی تقریبا نداشت، همینطور از باب الکلام و یجدر الکلام سلسله وار بحث های مطرح شد. رسیدیم به اینجا که ما کیفیت فهممون از مجموعه چیزهایی رو که داریم به چه شکل هست. خب راجع به ماهیت حرف زدیم، رسیدیم به بحث معقول، راجع به وجود هم حرف زدیم، رسیده بودیم به معقول‌های ثانی فلسفی. جلسه قبل یادم از یک تذکر دادمون مهمه، اون روز هم تذکر دادم که اصلا کلن در باب معقول ثانی فلسفی این مواظبت باید باشه که ما آیا راجع به مفاهیمش داریم حرف میزنیم یا راجع به محکیهاش داریم حرف میزنیم. این مهم اهمیت داره. اصلا شما یه دفعه تو عبارتهای صدرا میبینید میگه که وجود که معقول ثانی است و اعتباری است و ذهنی است، کجا رو داره میگه؟ چی رو داره میگه؟ حالا یک کسی دیگه این حرف رو بزنه، ما میگه آه پس صورت معقولیه مثلا ایشون، ایشون که دیگه سلطان اصالت وجود دست ایشون هست، اینها چطوری داره اینجوری میگه؟ خب این باید مواظب باشه اصلا کجا رو داره میگه. بحث مفهوم وجوده، مفهوم وجودشون میگه معقول ثانیه، میگه اعتباریه، ذهنیه، اصیل نیست و چیزایی از این دست. به اعتبارشون میگه که اون چیزی که ذهن شما بیشتر به اون ور رفت و میگید وجود اعتباری، همین شما میگید ذهن اثارات ماهی به این وجود رفته. این خیلی مهمه. این خیلی از عبارت ها رو بعدا نگاه کنید، تو شکل شاه، تو خواجه، تو دیگران نگاه کنید، تو فضای اعتباری به وجود رفته، اصلا فرقشون همینجاست. ایشون میخواد بگه من میخوام بگم محکی وجود، این مفهوم وجود محکیش اصیله، مفهوم درست کنه، واقعیت پر کنه و بقیه به او وابستن، بقیه به او موجودن، او به حسب خودش موجوده. در اصل این نکته رو مواظب باشیم. پس یه جایی شنیدیم وجود معقول ثانیه، دیگه قول عراس برامون نداره که چطورش این حرف میزنه. خیلی خوب، حالا راجع به وجود هم خیلی حرف زدیم. بعد رسیدیم به سایر معقول های ثانیه فلسفه. یادم هست که ما راجع به معقول های ثانیه فلسفه طیف های رو مطرح میکنیم، اون خوب پیگیری بشه، یعنی اینا بحثایی نیست که شما تو مثلا از اسفار بگردید یا جایی بگردید طیف ها گفته شده آدم میفهمه، ولی دستبندی نشده. ما مثلا یه سری معقول ثانیه فلسفه، مثلا خود وجود معقول ثانیه یک نوع است که محکیش اصیله، محکمسازه، خیلی اهمیت داره. یک سری معقول ثانیه فلسفه داریم که از دل وجود در میاد. حالا اینا که از دل وجود در میاد آیا خودشون میشه دستبندی هایی کرد؟ خیلی حرف هست اینجا. یه سری معقول های ثانی فلسفیه که از نفاد وجود در میاد، معقول های ثانی فلسفیه که از بسترش ماهیت، و اینا همه جای بحث رو افتیده. حالا بحث ما به ویژه به این سمت و سو رفته بود که معقول های ثانی فلسفی غیر از وجود رو ما چجوری میفهمیم. اگه تون باشه گفتیم سه تا نظر در اینجا قابل طرح و بحثه. یکی مال علامه طباطبایی بود، عبارتشون روز خوندیم. ما حاصل کارشون این بود که معقولهای ثانی فلسفی اینا قائم به وجودن و کاملا وضعیتشون مثل وضعیت وجوده، یعنی وجود ذهنی ندارن و اون چی که از اینها تو ذهن ما هستش وجهی از واقعیتشون هست، وجهی از واقعیتشون. خب ما یادتون باشه گفتیم که این دستگاه رو اگر دنبال بکنیم، حالا ما یه سری سوالات از علامه داشتیم، مثلا اون معقول های ثانیه فلسفی که از دل ماهیت در میاد اونا رو باید چه کنیم، چی بگیم راجبش، سوال داشتیم راجب از ایشون و بسیاری. ولی یکی از لوازم فرمایشات علامه طباطبایی دست نخوردن دستگاه وجود ذهنی بود که حکما مطرح کردن، ساجش میمونه، یعنی مفهوم حقیقی باز منحصر میمونه به چی؟ به ماهیت. و سایر مفاهیم همشون میشن چی؟ میشن مفهوم اعتباری. تأکید کردم ولی این تقسیم که حقیقی و اعتباری غیر از تقسیم به اصالت و اعتباریته، تجربه کرده این مقصر مفهوم، مفهوم یا حقیقی یا اعتباری. اعتبار تو این تقسیم ماهیت چه مفهومیه؟ حقیقیه، مفهوم حقیقی. بقیه چی هم؟ اعتباری هم. وجود اینجا اتفاقا اعتباریه، ولی تو اون بحث که مقابلش اصیله، ممکن حقیقی هم به کار ببرن، بگیم چی حقیقیه چی اعتباریه، تو بحث اصالت اعتباری پس لفظ حقیقی هم به کار رفته، ولی اون با این فرق میکنه. اونجا میگیم حقیقی این اصیل، این مطلب ساز چیه، وقتی میگیم اعتباریه اینه چیزی دیم مطلب رو تشکیل نمیده، اون یه بحث دیگه ایه، این یه بحث دیگه ایه. بارها مشاهده شده که در برخورد با این عبارات افراد دچار دردسر میشن. چطورشون میگه ماهیت حقیقی وجود اعتباریه؟ این اصلا یه بحث دیگه ایه، یعنی بحث مفاهیمه، اون راجع به واقعیتش. حالا در صورت این دیدگاه اول که از علامه ما بحث کردیم دستگاه وجود ذهنی رو دست نمیزنه، مفهوم ماهیت یعنی مفاهیم ماهوی، مفاهیم حقیقی هست، بقیه همشون اعتباری هست. البته با اون طلبکاری هایی که ما از علامه داشتیم رو سر جای خودش بمونه. میریم تو نظر دوم. این نظر دومی که الان میگیم به نحو رسمی از سوی ملا صدرا پیگیری نشد ها، یعنی لوازمش در نیومده. حالا بحث میکنه میبینید، به نظر من بزرگترین لازمش به هم خوردن بحث وجود ذهنیه، یه خورده تحولات تکانهای شدید درش ایجاد میشه. حالا ببینید بحث شو بکنید. مطابق این نظری که الان داریم مطرح میکنیم دستگاه وجود ذهنی، چون در وجود ذهنی ما گفتیم فقط ماهیت وجود ذهنی داره، بقیه نه، بقیه فقط وجه اون هستش. بلا این نظر چیه؟ این نظری که میخواییم الان طرح بکنیم در مقابل نظر قبلی است. تو نظر قبلی ما معقول‌های ثانی فلسفی رو بردیم به طرف چی؟ وجود. نبردیم به طرف وجود، یعنی شبیه کردیم به وجود، هرچی راجع وجود گفتیم گفتیم راجع اونا هست. ولی تو این نگاه معقول‌های ثانی، حالا یک کارایی که این نظر داره اینه که دیگه از این منظری که الان داریم بحث میکنیم دیگه هیچ تفاوت نیست بین معقولای ثانی فلسفی که موصوفش وجود باشه و بین معقولای ثانی فلسفی که موصوفش چی باشه؟ ماهیت باشه. تقریبا از این جهت دیگه نیست توش، یعنی این نگاه جواب میده، اون مسئله جواب میده. خب تو این نگاه چجوری شده؟ تو این نگاه معقولای ثانی فلسفی رفته به طرف ماهیت، اما نه یعنی موصوفش ماهیت نمیخوایم بگیم ها، یعنی از جهت مقوله فهم که ما داشتیم راجع به همون اتفاقا بحث میکردیم کاملا مشابه ماهیات میشن. حالا بعد یه دردسر پیدا میکنیم که پس چطور، چند دارم میگم لوازم شبهش از بود. خب در موارد متعددی ملا صدرا بدون اینکه اصلا از منظری که الان ما وارد شدیم وارد بشه همین رو ترک کرده. ما حالا یه جاش رو که در اسوار جلد شیش کنم پیش من هست رو عرض بکنم، در جلد شیش از این نمونه زیاده. یه جاش رو که خیلی صریح روشن به این بحث پرداخته جلد شیش اسفار صفحه 144 جلد 6 از فور صفحه 144. این بحث اصلا کجاست در ارتباط با صفات واجب الوجود و نسبتش با متن ذات وجود حق تعالی هست؟ راجع به این داره بحث میکنه. اجازه من یه مقدمات رو اول توضیح بدم یه تعبیر رو عرفا دارن راجع به اعیان ثابته. اعیان ثابته چیه؟ خلاصه شو بگم، اعیان ثابته همین ماهیات هست در علم حضرت عرب. اونا میگن تمام ماهیات و ذوات اشیا در حیطه و عرصه علم الهی واقعیت دارن. بحث گسترده ایست، خیلی زیاده باش حالا فصل میکنم. مثلا ماهیت انسان، ماهیت بقر، غنم، حتی شخصیهاش، جنسیهاش، جزئیهاش، کلیهاش، همش پیش از این که در نظام هستی موجود بشه و پیاده بشه تو علم الهی هستن اینها. خب حالا یه بله؟ یعنی مثلا فرض کنم ماهیت بنده، من موجودی دارم و ماهیتی دارم دیگه، درسته؟ الان ما اگر بخوایم علم حصولی به یک شی پیدا بکنیم، از چه راهی حاصل میشه؟ از راه ماهیتش حاصل میشه، یعنی ماهیتش تو ذهن ما نقش می‌بنده، بقیه به نحو مفهومی میاد، درسته؟ عرفا میخوام بگن شبیه به چنین چیزی برای خدا هست. یعنی خدا قبل از اینکه ایجاد بکنه خلائق را، یک علم حصولی تمام عیار نسبت به همه اشیایی که بعدا محقق میشه در خودش داره. مثلا تشبیه به ذهن هم کردن، ذهن خدا مثلا تشبیه هم کردن، درستو کردی؟ از باب من مثل ماهیتشون حقیقیه، مثل بقیه چیزها به همچه دیگه ما داریم مفهومی غیر حقیقی. حالا من بحثم راجع به کجاست؟ اون ماهیاته. یعنی تمام ماهیات اشیا قبل از وجود خارجی تو حیطه علم الهی معلوم خداوند هستن. حالا عرفا راجع به اون ماهیات تو علم ربوبی یه جمله به کار بردن، خودشون یه تفسیر خاصی ازش کردن، ولی جمله اینقدر عمیقه ملا صدر وقتی با اینا برخورد میکنه کیف میکنه، درجه کردید استفادهای عجیبه داشت میکنه. اون جمله اینه که این ماهیات ما شمت رائحة الوجود ازلا و ابدا. اون ماهیات، هم ماهیات تو سوق ربوبی، اینا بویی از وجود نبردن و نمیبرند. من چون بحث من عرفانی نیست، وارد اصل تفسیرهایی که عرفا راجبش کردن نمیشم، با اینو فقط هم ولی ملاصدهای استفاده من پیدا نکردم تو کلمات عرفا که اینجور تفسیر بکنم. یه استفاده فوق‌العاده از این بحث کرده و این استفاده همونی بود که ما توی بحث اثرات وجود اینجور ما خیلی ازش استفاده کردیم. و این استفاده اینه که شون میگه اصلا سنخ ماهیت با سنخ وجود فرق میکنه. همین تعبیر رو به کار میبره و بعد میگه ماهیات حتی زمانی که موجودن ما شمت رائحت الوجود، اصلا ماهیت سنخش با سنخ وجود فرق میکنه، متحد و مرتبط با وجود میشه ولی هیچ وقت ذاتش بویی از وجود نمیبره. این بویی از وجود نمیبره، ما شمت رائحت الوجود، یعنی به هیچ نحو نمیشه وجود رو تو ذات ماهیت اشراق کرد، این معنا نداره. خب چقدر ملاحظه ازش استفاده کرده، عدم ملکیت ماهیت استفاده کرده تو بحث فضای موجودات ممکن، اونی روی که معلول حقیقی هستش گفته، مثلا فرض اونی که ماهیت نیست وجود، ارتباط معالیل با علت از نهای وجود نه از نهای ماهیت، خیلی حرف زده راجع بهش. خب پس این حرف رو عرفا راجع به ماهیات در سوق ربوبی دارن، ملا صدر این رو کشونده جا کرده در ماهیات به طور کل استفاده کرده، مثلا سنخ ماهیت اینجوریه همه جا، حتی این ماهیتی که همه الان موجوده بوی از وجود نبرده. این مهم ما اصلا تو اصالت وجود همین دنبال همین هستیم. ما تو اصالت وجود و اعتبار اعتماعیت تمام تلاشی که داشتیم تو همون جزوهی که شما مطالعه کردیم هم تو صحبتی که میکردیم با هم این تلاش رو داشتیم که بگیم بابا این ماهیتی که موجود هست وجود نیست، این رو میخواستیم بگیم دیگه. خب این رو خواستیم بگیم، ایشون همین لفظ رو مشمت رو داریم روی به همین ماهیت های موجوده میگاشت و تأکید میکنه این نقطه رو و همین نقطه بسترساز این بود که تو دستگاه وجود ذهنی ماهیت خودش بتونه بیاد چی؟ توی ذهنی حالت مفهومی پیدا کنه، خودش میتونست وجودی بشه، میتونست مفهومی بشه، میتونست نفس رمزی بشه، هر جور میتونست بشه. چی باعث این نکته میشد؟ اون حالت علی‌السویه بودن ماهیت، لا اختزاییت ماهیت، صرف بودن، خالص بودنش از غیر ذات و ذاتیات ماهیت، این نکته باعث میشد. حالا ملا صدر اومده همین تر رو راجع به تمام صفات وجود هم پیاده کرده. این هم حرفیست که من میخواییم بزنیم، همین حرف رو، این ماشمت را آیت را وجود. این برم جالب بود که همین تعبیر رو که اونجا بکار من ندیدم از سوی عرفا که اینا این تعبیر رو به صفات واجب بکار ببرم، ولی ایشون این تعبیر را آورده رو صفات وجود واجبی داره پیاده می‌کنه. البته اختصاص به این نداره، ایشون میگه معقولای ثانیه فلسفی اینا همه یکی هستن، معقولای ثانیه فلسفی صفات واجبی در اون نقطه اعلا مثلا علم همه اینا رو معقول ثانی میگن ایشون ها، تمام علم و قدرت و رحمت و اینها رو در نهایت ایشون همه اینها رو معقول ثانی میکنه. خب پس ایشون الان تو این فضایی که توضیح دادیم میخواد همون محتوای ماشمت رایحت الوجود را که عرفا راجع به اعیان ثابته پیاده کردن، این ماهیت در سوق ربوبی، و خود ملا صدرا تعمیم داد هم راجع به ماهیت، اصلا راجع به اصل ماهیت پیاده کرد هر جا میخواد باشه، همون محتوا رو آورده راجع به تمام معقولای ثانیه فلسفی غیر از وجود. وجود متنه، اون نه، وجود عین وجوده، ذات و حقیقتش وجوده. خب غیر از وجود راجع به معقولای ثانیه فلسفی پیاده کرده. اینه که برخی از دوستان در جلسه قبل میگفتن چی داره میگه علامه، چطور میخواد بگه که این صفات وجود عین وجودن؟ این همینیست که الان اینجا خودشو باز کرده، یعنی این مشکلیست در اون نظر اول، ولی تو این نظری که الان داریم بحث میکنیم تمام معقول مثل وحدت و فعلیت رو حالا الان نمیگم تو به نظر سوم برسیم، همین این چیزها و چیزایی که راجع به متن وجود ما داریم، علم و قدرت و حیات و همه چیز، هر چیزی راجع به اونجا بگیم تمام اونا همین وضعیت رو دارن، ماشم، یعنی ذاتشون ذات وجود نیست. به اتفاقا همین نقطه باعث میشه اینا صفات الوجودن. اگر هویت ذاتیشون همون وجود و همونی که ما از وجود میفهمیم باشه، خود چه فرقی با وجود دارن؟ چجوری صفت رو وجودن؟ چجوری حیثیت رو وجودن؟ بالاخره سوال، آیا شما شدت الوجود رو از یک جهت غیر از وجود میدونید یا نمیدونید؟ درسته مندمج با وجود، عین متن وجود، مثل ماهیت اونا رو قبول داریم، بحثمون نیست. لذا میبینید این وجود در یک حال ضعف داره، در یک حال چی داره؟ شدت داره. یه تفاوتی هست بالاخره. لذا میگیم اون متن این صفتشه، میگیم این صفت، این وجود غنیه، اون وجود چیه؟ فقیره. من این بحث الان میخوام یه خورده ذهن دوستانم درگیر بشه با این بحث. این بحث که الان داریم طرح میکنیم اصلا ملاحظه‌ام تو همینجا مطرح کرده. بعضی وقت من خودم وقتی این بحث رو میشنیدم در کلاس ها و این ها، خصوصا کلاس هست و سایی از همان که داریم، میگفتم اصلا این بحث، اصل بحث توحیدی اینجاست، این بحث الهیات من لحق هست به معنای اون اوج قضیه که اون توحید نهایی میخواد ثابت بشه همینجاست. یعنی این بحث ذهن دوستان درگیری با این بشه، بحث خیلی ظریفی هم داره در جای خودش. مثلا یه سری روایات داریم که امیر خود میفهمد و کمال الاخلاص نفی و صفات هم. من نمیخوام حتما اون تفسیر اینجا باشه، چون ملا صدرا غیر از این تفسیر کرده این روایت رو، ولی این رو داشته باشید، این جهاست که خیلی اهمیت داره. مثلا تو روایت ایناست، اینا بحث های روایی سنگین ایناست که امام صادق علیه السلام وقتی همین مطرح میکنن میفرمان به شهادت ان کل صفت غیر الموصوف. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصلا به تعبیر برخی از بزرگان اصلا این عبارت ها بزرگترین دلیل حجیتشونه. اصلا این حجت هم چون حرف رو زدن، اینا حجت الله اصلا چون این حرف رو زدن. خیلی سطح بالاست. اصلا این همه کار فلسفی اینا یه دفعه مثلا با کلام امیرالمومنین برخورد میکنه که غافل اشیا مثلا غیر متماثل نمیدونم، نه ممزوج هم نه مباین هم. خیلی دقیقه چیزو این افراد یا نه کلاسی نه فلسفی نه چیزی. یکی از نقدهایی که این جورج جرداق مسیحی که کتاب رو جمعه نوشته یه قضاوت امروز به نهج البلاغه هم کرده دیگه. حالا خیلی کتاب خوب نوشته، ما هم تشویقش میکنیم اینا، و یه جا اظهار نظر کرده راجع به نهج البلاغه، گفته که نهج البلاغه از حضرت امیر نیست. چرا از حضرت امیر نیست؟ چون از این اصطلاحات فلسفی چیزایی به کار برده که در قرن دوم و سوم و چهارم پدید آمده. چطورشون این اصطلاحات به کار برده؟ خب پس معلوم میشه این اصلا مال ایشون نیست. بعدا سید رضی از خودش در آورده یا دیگران از جادیه گرفته آورده اینجا اضافه کرده. این دلیلشون میدیست از اون بر بگه که چقدر ایشون جلوتر است از این حرفا. توجه کرد مشهون هست کلمات خصوصا امیرالمومنین، بی جهت نیست که اهل معرفت رو امیرالمومنین تکیه خاص دارن. شما تو خطب توحیدی ایشون نگاه بکنه حرفای دیگه بحجی بود، یعنی کلماتشون تو اوج چه فضایی بود در این فضایی که نصب توحید تویشون خیلی بروز پیدا کرد و کلمات توحیدی عجیب. و بعضی حالا مطابق نقلایی که داریم، گرچه ما مثلا میگیم نباید خیلی میگاد خیلی سنگین و در اون میگفت و همین دیگه هم خیلی اعتقاد میکندن، ولی امیرانی بعضی از این کلمات روی منبر کوفه میگفت. حالا اینجوری که نرم میشه همین روایت خیلی سنگین که مثلا انال خلم انال لو انال سماوات و سبیشون رو منبر مسجد کوفه گفته که من قلم منم، لو منم، سماوات سب منم، عرضین سب منم. اینا رو اینجا گفته. یا ابن شهرآشوب رو نگاه بکنید در کتاب منابر آل ابی طالب، اونجا همین جمله معروف هم بوده که انا الاول انا الاخر انا ظاهر انا باطن، خیلی درد سرساز بوده و خیلی موجب مشکلات شده. همون زمان امیرالمومنین موجب مشکلات شده، همین جمله همون زمان موجب مشکلات شده. خب پس امیرالمومنین گفته. و بعدا ما روایت از امام باقر داریم، من این رو نمیخوام به عنوان چیز قطعی در حوزه معارف روایی بگم، ولی اینو هست. امام باقر داریم که امیرالمومنین اگر فهم بوده که انا الاول انا الاخر توضیح ده، انا اولین اول المسلمین، این اولین نفری که مسلمان شد، کاملا واضحه که اصلا حضرت امیر تو این فضا نبود. و ما میفهمیم که امام باقر داره این تفسیر رو میکنه. این برخورد سطحی با روایت اهل بیت خیلی ضعیف، برخورد اصولی خیلی واضح بود این حرف رو. چقدر ما اینا رو داریم، چقدر من دوست دارم که اینا استخراج بشه، نحوه برخورد اهل بیت با افراد مختلف. این درباره داشتم چیزایی رو جمع جور کردم ولی نشد، اینا جمع جور نشده. چیزی برخورد میکردن اینا تو بحث تفسیری، چیزی برخورد میکردن آیه رو میومد طرف تفسیر میگن به امانشون، بعد میرد اون راه ها یه دفعه از یه جای دیگه میشنوید که امام اینجوری تفسیر کرده. اصلا تفسیری اصلا من میگم 100% با او فهم میکنه به گذاف نگفت. بعد میومد اینجا میگفت که شما اینجوری فهم باره اینجوری هم گفتم من هم سر جا خودش هم سر جا خودش. حالا یه دفعه از امام باقر داریم که امیرالمومنین که اینجوری فهم خود خود از امیر اینجوری نگفت مطلق و آزاد انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن. از رفت باز اینجور توزید. حالا اینا تو عرفان حل و فصل داره، تو جای دیگه چون حل نشده اینا رو غلاب آمیز میدونن، ولی تو عرفان شما اینقدر قشنگ حل میگیرید. اصلا باید همین باشه، همین با امام باید همین رو بفرمان، غیر از این بگه نمیشه. ولی هیچ مشکلات هم پدید نمیاد، ولی چون خوب تفسیر نمیشه، خوب عمق کلام روشن نمیشه، البته صدماتی داره. همین فضای علی اللهی ها و مشکلاتی که ما در این فضا داریم از همین باب پیدا شده. طرح لخت و عریان معارف خیلی سطح بالا. حالا میخواست اینو میگم که اینا این موازه باشین، اصل علم توحید اون خیلی نکات خیلی بالاش هم اینجا حل و فصل میشه. ممکن الان داریم ارتباطاشو با اون بحثا ممکن نگیم. چون یکی از چیزایی که تو فلسفه هست تا همیشه باید انسان متوجه لوازمش تا آخر باشه. یکی از چیزایی که افراد رو نسبت به فلسفه سرد میکنم همینه. مثلا تو اصالت وجود اصلا من انجام گفتم اون بنا تفسیر شد ایشونم گفت اصلا من اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو کلید معارف میدونم و خود مولا سلام همینجوریه. نگاه کنید یه جای تصویر دارم فکر کنم آوردم ایشون میگن همین کلمه مفتاح داره، مفتاح معارف عمیق این بحث. حالا نگاه کنید تو سطح معمولی حالا چی فهمم یا سر هر چی هست باشه چیکار به این حرفا داریم متوجه نمیشه که تاثیراتش تو خیلی از جاهای مختلف فلسفه چجوریه. راسته این بحث هم داریم جاده میکنه. خب ایشون اون بحثی که راجع ماهیات تر شده همه رو آورده توی صفات وجود داره تر میکنه. چقدر این نتیجه داره؟ من عبارتش رو بخونم؟ صفحه جلد 6 اسفار صفحه 144. این دوستانم سعی بکنن حالا مثلا اگه اسفار ندارن یه تلاشی بکنن این اسفار رو تهران جای دیگه این اسفار رو پیدا کنن، چون تمام اون کامپیوتر ها همش رو اینه. اگر جدید گرفتن چون حالا دوستان در جمعی عمل میکنن یه بار چیز کنن صفحات رو مشخص کنن، صفحه مشخص کنن، یه کاغذ مثلا 7-8-10 صفحه‌ای کافیه که صفحه مشخص باشه، آدرس که میگید درجه میتونید مقابله کنید صفحه اینجا رو پیدا کنید.
این هم همون
این همون کاره، اینی که در کامپیوتر هاست همین. خب من یک خودی باید شوارت رو اونوار تر بدم نمیخواد خیلیم. در اصل بحث راجع به اوصاف و اسماء ذات باری تعالی است. بحث راجع به اینه مثلا از تفسیر بعدن اگه دوستان از تتمه و تفسیر مثلا بخوام ببینن از اونجا خیلی قشنگه، از اونجا ببینن که مثلا ایشون میگه تمام ان بل المراد ان اوصافه و نعوته کلها موجودتون به وجود واحد و وجود ذات. میگه تمام اسماء و صفات و هر چیزی که داریم همه معقول ایسانی فلسفی و تمام صفات اینا موجود به یک وجوده و اون وجود چیه؟ وجود ذاته. یعنی اصالت وجود به اعتباری به غیر وجود که ما یه دو بحث کردیم و توضیح دادیم چرا تو این نزاع اون رو مطرح نمی کنیم بحث رو کردیم که این همون چی که ما راجع به ماهیات میگیم راجع به اینا هم هست. همه اینا به متن وجود واحد حق تعالی چی؟ موجود هستن. و توضیحاتی داره حالا من با اون توضیح تا ندارم تا میرسیم به اینجا. نه حالا بل کما وقع تنبیه علیه من انها معان متکسره، این اسماء و صفات واجبی اینا معانی متکسره، من انها معان متکسرتون معقولتون فی غیب الوجود الحق، اینا معقول هستن در غیب وجود حق. این تحرفار میتونیم الان بحث کنیم اینها یعنی چی معقولتون توی غیب وجود چی میخواد بگه، متکثرتون چی میخواد بگه. چون خیلی اقل زوقات شما این نکته رو میشنوید که اسماء و صفات باری مفهومن متغایرن ولی متنن چی هن؟ یه چیزه و اصلا تکثر نداره تو خارج، فقط تو ذهن تکثر داره. اینا بحثش اگه به نوعی معمولی مطرح شده وضعیتشون دچار مشکل است تا زیاد اینا تعب میشه که اینا فقط تو فضای مفهومی تغییر و تفاوت دارن نه به لحاظ متن. یک وجهی از این حرف درسته ولی اگر این حرف باید جدی گفته بشه که نه فقط خارج فقط وجوده، اینا رو ما ذهن ما اصلا اینا تصریح شده. بعضی گفتن متن وجود واجبی رو ما نمیتونیم یک سره همه رو ببینیم، اینجوری میبینیم میشود دل، اینجوری میبینیم میشود ذهن ما اینجوری میسازه. ولی اگر ذهن فرض کنیم خیلی قدیمی داشتیم مثلا در حد خدا میداشتیم اینجور نبود، وجود فقط بود دیگه، اصلا اینا شکل نمیگیره، علم شکل نمیگیره، قدرت شکل نمیگیره، اینجوری تحق میشه و اینا دوشار اشکاله، نه با دوشار اشکاله. حال در صورت پس اینا من انها معان متکثرتون معقولتون فی غیب الوجود الحق متحدتون فی الوجود همه اینا متحد با متن وجودن و چون متحد با متن وجودن با یک دیگر هم متحدن، ولی متنم متحدن. واجبتون غیر مجعوله. تمام این صفات و احکام اون متن وجود واجبند به وجوب حق، به وجوب متن، غیر مجعوله. یادون از قبلا یه اشاره کردیم در باب این که آیا خدا میتونه ماهیت داشته باشه نداشته باشه. خیلی از استدلال ها به این ور رفته که یه ماهیت باشه امکان پیدا میشه و احتیاج پیدا میشه. اونجا حرف مستدرار یه اشاره کردیم، گفتیم ایشون میگه این حرف چه معنا داره اصلا، این استدلال همشون نادرسته، چون ماهیت تابع وجودشه. اگه وجودش واجبی و غیر مجهول بود، این ماهیت هم واجبی و غیر مجهوله. حالا همون نگار ایشون رو به این اسماء و صفات داره پیاده میکنه، این اسماء و صفات و احکام وجود واجبی اینا همشون واجبن به وجود حق. چنانچه اگر همین بحث رو راجع به اسماء و صفات و احکام وجودهای مجعولی، وجودهای امکانی ببریم، ایشون میگه همه اینا مجعولن، ولی به چی؟ به مجعولیت وجود. یعنی چون متن وجودی مجعولی، اینا مجعول. اصلا اینا مستقیما به علت ارتباط ندارن، مثل ماهیت. اینا صفات این وجودن. اگر صفت این وجود مجعول بود، خب اینا به تبع مجعولن، یعنی بلاست. اگر این متن مجعول نبود، این صفات هم مجعول نیستن، یعنی علت نمیخوان. در یک اصطلاح از علیت هست خیلی لغوی که بین متن و صفات او هم علیت برقرار میکنه، ولی این اصطلاح فلسفی نیست. تا اونجا که مثلا ما بین وجود و ماهیت نمیگیم علیت برقراره، بین وجود و صفات مندمجه در وجود نمیگیم علیت برقراره. اینجا هم همین. الان صفات واجب گرچه متقدم به وجود واجبه، ولی نمیگیم معلول واجبه. چون وقتی معلول گفتید، این یک متن وجودی جدا باید داشته باشه که افاضه شده باشه از سوی کی؟ این وجوده. اینجوری که نیست. اینا صفات همین وجوده، فاصله نداره، فاصله متنی نداره. خب پس الان نگاه کنید، این پس افزودم این نکته رو که همین صفات اگر در وجود معلولی و امکانی مطرح بشه، ما به این صفات میگیم مجعول، ولی مجعول بلعرز، چون متن مجعوله، اینا مجعوله. همین صفات در واجب الوجود میگیم چی؟ غیر مجعول. چرا؟ چون متن غیر مجعوله، پس اینا هم چن؟ غیر مجعولن. کاملا شبیه به چی؟ بحث ماهیت در نگاه ملا صدرا.
غیر الوجود
این تو ذات وجود، متن وجود هر این غیب رو داشته باشید. من انشالله اون بحثی رو که مطرح میخواییم بکنیم راجع به نحوه تحقق معقول ثانی فلسفی، ما هم راجع به نحوه ادراک داریم بحث، گرچه تو این بحث خیلی به درد اونجا میخوره. این اون بحث هم که میکنیم، باز این عبارت رو ممکنه بخونیم و میخونیم.
پس واجد میتونه ماهیت داشته باشه تو این نگاه؟
از این منظر لزوم ملا صدرا میگه این استدلال هایی که بر نفی ماهیت از واجب استش، از راه بررسی خصوصیت امکان ماهوی ماهیت، همشون نادرسته. ماهیت نداره، اما نه به خاطر اینکه اگه ماهیت داشته باشه میشه ممکن، پس محتاج به علت.
ما از صرفیت باز اونجا
از صرفیت، از بینایت چای دیگه باید بفهمیم. ایشون قشنگ این بحث رو مطرح کرده، گرچه یه تعمیم میشه تو کار مرتضی اونجا داد، یه تردن للباب میشه. آیا تمام براهینی که از راه ماهیت رفتن این اشکال متوجه میشه؟ به نظر ما آره. یعنی ملا صدرا این اشکالی که مطرح کرده متوجه همه براهینی میشه که از راه بررسی خصوصیت ماهیت میخوان نفی ماهیت از واجب بکنن. ولی خود ملا صدرا عبارتش متوجه هست فقط به یک خاصیت ماهیت، اونم امکان ماهوی. چون مهمترین استدلالی رو که حکما داشتن برای نفی ماهیت از واجب همین خاصیت امکان ماهوی بوده. میگفتن اگر واجب ماهیت داشته باشه، لازمه لاینفک ماهیت چیه؟ امکان ذاتی ماهویه. پس واجب الوجود باید ممکنه به ذات بشه. ایشون این حرفو بر اساس وجود به اعتبار نیست، معنا نداره این حرفا. ماهیت صفت وجوده، یک حالت وجوده، نفاد وجوده، تابع وجوده. وجود اگر مجعول بود، او هم مجعول بلرزه. اگر وجود مجعول نبود، او این خیلی تفاوت داره در جامعه. شما که روز چهارشنبه اون بحث ادامه بده، اون به اینجاها کشیده میشه، دقیقاً مشخص میشه که امکان ماهوی چیکار میکنه. اینی که به نحو معروف میگیم امکان ماهوی سر نیاز معلول به علته، ببینید تو دستگاه صدرا از بین نمیره، ولی چقدر معناش تفاوت پیدا میکنه، چقدر تحلیلش تفاوت پیدا میکنه. خب پس
این صفات اون وقت چرا توی موجودات مختلف تغییر؟ اگه با وجود متحدن صفتشن دیگه شدت ضعف نمید داشته باشن، هر جا وجود هست دو درجه ضعیف‌تر میشه، همه چی باید باشه همونقدر ضعیف بشه.
آره همینجوریست.
خب ما تو موجوداتی که الان داریم میبینیم یکی شدیدتره یه صفت درش، یکی ضعیف‌تره، یا ظهورش فرق میکنه چجوری هست؟
واقعا ضعیف. اگه تشریف خاصی رو قبول کنیم همینجوریه، اگه عرفان رو قبول کنیم، اگه تشریف خاصی رو قبول کنیم، این نظمی که ملا صدرا در نظر متوسطش کرده بگه وجودات متن شدت و ضعف پیدا میکنه، تمام این صفات هم به حسب او ضعیف میشن، ضعیف میشن، ضعیف میشن. مثلا وحدت او از وحدت اون بالاتر خیلی ضعیفتره، علیتش اگر داشته باشه خیلی ضعیفتره، هرچی داشته باشه ضعیفتره. حالا باید ببینیم مثلا بحث فرق، من اینو پیگیری کردم. مثلا در بحث ما میگیم همه معالیل نسبت به هر چیه وجود رابط، اگر وجود بدونیم پس تفاوت بین اینها در چیه؟ اگر همش فی غیره هستن پس چجوری متفاوت شدن؟ ایشون بر اساس نظام تشریفاتی معنا میکنه، ولی میدونیم چجوری میشه اون وقت هر چی قوی تر باشه چیه؟ فقیر تره. هی فقر ضعیف میشه به واسطه ضعف چی؟ وجود. تا به جایی میرسیم به عدم رسیم هیچ فقری نیست، ولی فقر نیست از جهت اینکه دیگه هیچی نیست. توجه کردی؟ یعنی بلاغ تشکیکی در وجود صفاتش هم چی میشه؟
خب صفت وجود هم اگه
بله آره دیگه، مثل غنا در بعضی از جا صفت این وجود غناست، در بعضی از جا صفت این وجود چیه؟ ما همون تشکیک این نقطه رو تعمیم میکنه. اگر شدت به حدی باشه که بی‌نهایت باشه دیگه متقوم به بالاتر نیست، نقص هم نداره، از این وجود شما چی انتظار میکنید؟ غنای مطلق. از بقیه هم غنای میگیرید چون همون صفت غنا که میداره بقیه داره، ولی از اون مرحله که میفتیم پایین غنا نسبی میشه و صفت فقر ازش فهمیده بشه. فقر چرا؟ چون هم ناقصه هم متقوم به بالاتره، هیچ این حالتی فهمیده میشه. خب
من متوجه شدم حالا این تفاوت موجودات تو صفات که ما داریم میبینیم این دلیلش چیه؟
تفاوت
همین اطراف خودمون، یکی زورش زیادتره یکی علمش بیشتره.
اگر فضا یعنی وقتی علم شما به نحو علم حصولی معنا میکنید، یعنی سوال قانون به نفس این بحث دیگه دید. ولی اگر علم رو شما
نوعی کمال
وجودی کمالی بولی تو متن وجود که مثلا حاجی سبزوری تلاش شدید در این معنا بولی که علم رو برگردنه به وجود، اگر اونجوری معنا بکنی شدت ضعف علم برمیگرده به شدت ضعف وجود.
یعنی علم حصولی هیچ کمالی نداره؟
کاربون الان من تو اون فضا نیستم. حالا علم حصولی باز ریشه وجودیش چی میشه و با چه جوری برگردن به وجود بحث دیگه ایه. ولی یه وقتی شما میگید وجود اصلا علم اصلا ماهیته، ماهیت چیه؟ کیف نفسانی. یه وقتی شما باز بحث رو میبرید رو وجود این کیف نفسانی، ما الان با او کار نداریم، باز به همین کیف نفسانی همین ماهیت که غیر نماست. یه وقتی علم رو اینجوری معنا میکنید، یه وقتی علم رو اینجوری معنا نمیکنید. علم یعنی حضور وجودیش کردیم که جناب ملادی داره تلاش زیادی در این بحث داره که مطلق علم رو اینجوری معنا بکنه. راجع کردیم این حتی اون کیف نفسانی میخواد برداره، میخواد حقیقت علم رو جای دیگه برداره. آن در صورت اون رو که به نحو کلی باید ترک کردیم اینه که به اثر شدت و ضعف وجود این صفاتش هم شدت و ضعف پیدا میکنه. حالا این بحث رو پیگیری کنید آقا، گاهی از اوقات این شدت ضعف به حدی میرسه که اینقدر ضعیف میشه که مثلا وحدت میشه وحدت مفهومی تو همون دستگاه باید معنا کنیم ها، مثلا وحدت نوعی که تو ذهنه به خاطر اینکه از بس این وجود ضعیف شده که با کسرات خیلی دمسازه. توجه کردی؟ ولی بعضی وقت اینجوری نیست، وحدت خیلی شدیده که نوعی دیگه نمیشه معنا کرد، مفهومی دیگه نیست، خارجی همجور وحدت، فعلیت، علیت همشون به همین سبک، علم، قدرت، اینها همشون در نهایت ریشه وجودی دارن به نوع معقول ثانی معنا میشن تو متن وجود بیشن. خب من این نکته رو برای چی گفتم؟ گفتم فکر نکنید که ما چون موضوع بحث ملا صدرا در اینجا راجع به وجود واجبی بود اینجوری حرف زده، ولی اگه موضوع بحثیشون وجود واجبی نبود خب بحث رو یه مقداری تغییر میداد. واجبتون غیر مجهوله اینجاست و معذالکه یستقو علیها انها به حسب اعیانها ما شمت رائحت الوجود. و با این حال، یعنی با این حال که چی؟ متحر است با وجود هر، واجب است به وجود هر، موجود است به وجود هست، غیر مجعول هست به غیر مجعولیت مت، با این حال به حسب خودشون ماشم مت رعایت الوجود. درست چی شد اینجا؟ یعنی تمام صفات اندماجی در متن وجود به حسب این کاملا شیلی ماهیات داره تلقی میشه، چون ما میگیم ماهیت هم به حسب ذات ماشم مت رعایت الوجود. یه چیزی هم توجه بکنید، الان ما این حرف رو ملا صدرا راجع به چی داره میزنه؟ صفات واجب. یعنی نمیتونه بگیم اینا بحث ذهنی نیست، واقعیت خارجی شده رو داره میگه. توجه کردید؟ من این همین عبارت رو باید کجا مطرح کنیم؟ راجع به نحوه تحقق معقول ثانی فلسفی. اصل اصلا بحث همونجاست، ولی من هم میخوام از جنبه ادراکی ازش استفاده کنم. خب میگه اصلا این صفات به حسب خودشون، یعنی اینا به حسب خود دارن، مثل ماهیت که به حسب ذات دارن، اینا به حسب ذات دارن. وحدت خودش چیزی کاملا معلوم غیر از وجوده، علیت خودش چیزی کاملا معلوم غیر از وجوده، به حسب ذاتش وجود علیت. نگاه بینید، علم، قدرت، احاطه، انتقام و همه صفات، رحمت. خب بله اینا صفت وجودن، خاصیت وجود، ولی خاصیت وجودن، پس به حسب خودشون غیر از وجودن. لذا ایشون میگه نگاه کنید، به حسب اعیانها ما شمت رائحت الوجود. اعیانها یعنی انفسها، به حسب خودشون ما شمت رائحت. یعنی میخواد چی بگه؟ یعنی میخواد بگه سنف ذاتش سنف وجود نیست، غیر از بیان علامه است. علامه همه اینا رو برگردون به چی؟ به وجود. و گفت چون به وجود برمیگرده و عین وجود میشه، نمیتونه بیاد تو ذهن. ولی ایشون الان چیکار کرده؟ ذوات این معقولای ثانوی فلسفی رو از وجود تهی کرده. نتیجه بلافصلش چی میشه؟ ذهنی دارن. یعنی خیلی تحول بزرگ تو وجود ذهنی اتفاق میفته. یعنی تو بحث مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباری، اینا دیگه مفهوم حقیقی میشن. مفاهیمی که ما از اینا تو ذهن داریم دیگه وجهشون نیست، خودشون تو مانع نداره که بیاد تو ذهن. بله ممکنه ما ضعیف باشیم نتونیم بگیریم، ولی ذهن این قابلیت داره که بتونه بگیره، چون اینا که وجود و تحقق و عینیت که جزء ذاتشون نیست، که اینا به وجود موجودن. خب اینا ببینید الان ملا صدرا تو بحث هستی شناسیش هست، ولی ما میخوام از دید معرفت شناسی استفاده بکنیم. از نظر معرفت شناسی چه تحولاتی روی میده؟ خیلی تحولات داره دیگه، اینا نمیتونیم وجه محکیشون در خارج بگیم. خب البته سوالاتی برای ما پیدا میشه. خیلی وقت گذاشته،
ما یعنی توی سوق ربوبی یه واجب تعالی نداریم؟ یه سری واجب داریم؟ اون صفات
ذاتی است، بخدا این اندماجی است. اینشالله بعد بحث تحقق داشته باشیم. ما بحث صفات حقی مطرح نیست، این چجوری تحقق داره که تعدد مرد پیش نمیاره و به سادت ضربه نمیخوره، صرافت ضربه نمیخوره، اونجا ها باید این بحث رو مطرح کنیم.
ما میتونیم اشاره کنیم بگیم مثلا آقای وحدت یه ذاتیه دیگه،
یاقی مثلا یه وجود در میاد
در هر حال غیر از وجودم.
آره ولی غیر
یه حتی اون اشعری ها نمیشه؟
نه اون استفاد زائده بر ذات میکنن، معلول ذات اگر بشه یا جدای از ذات باید من
معلول که نمیگن.
حالا اونو یه معلول نمیگن، مثلا فرض کنیم مشاعر در باب علم ارتالات زائد میگیرن، معلول هم میگیرن درجه کردیم. ولی اینا در صفات ذاتی حق تعالی که ما میخوایم در نظر بگیریم، این صفات ذاتیه ایست که به نحو اندماجی از سر تا سر متن انتظار میشه. این مهم میشه اینجاست. ولی همونجوری که الان دقت میکنید یک تغایر خیلی ظریف اینجا هست، درسته؟ مثل تغایر ماهیت با متن وجود. مولوی اصلا گفته اینا شبیه به ماهیت تصریح داره توی شواهد ربوبی مشاعر، اینا تصریح داره، میگه صفات وجوبی نحوه تعقل مثل نحوه تعقل ماهیته، ولی تفاوتی داره با ماهیت اون نفادی. من اینو بذارید اجازه بدید من تو بحث نحوه تعقلشون بحث بکنیم اینجا. باز من میخوام اینجا من استفاده ادراکی رو بکنم. تو فضای ادراکی بس چجوری میشه اگه این حرف رو بزنیم؟ اینا همش میشه مثل ماهیت، میشه مفاهیم حقیقی، مانعی نداره که تو ذهن بیاد دیگه. اون چیزی که در ذهن اومده وجه او نیست، فقط اونی رو که راجع به وجه پیاده میگردیم فقط منحصر میشه به کجا؟ به وجود میشه، یا اگه حد اکثر بخوام پیاده بگیم راجع به عدم. ولی بحث های دیگری که ما داریم دیگه به این شکل نمیشه. خب مثلا تمام کنم لما ثبت و تبینه ان الموجود بالزمین، اینه من در نحوه تحقیق باید بگم لما ثبت و تبینه ان الموجود بالذات اول وجود اصالت وجود، موجود بالذات فقط وجوده، فهیه لیست به ماهیه، فهیه برمیگرده به همین صفات وجود، این صفات وجود لیست به ماهیه موجوده ولا معتمه. این جنرال ما در حسابه راجع به چی میکنیم؟ ماهیت داریم میکنیم. خب ایشون که ماهیت نمیخواد راجع به حد نمیخواد بگه این صفات ماهیت اختلاس که این حرفایی نمیخواد بزنه، صفات این وجوده، ویژگی این وجوده، ولی راجع به اونا همون حرفایی میزنه که راجع به ماهیت زده. البته یه سوال ما داریم، پس فرق بین ماهیت و اینا چیه؟ فرقش واضحه، اون نفادی اینا اندماجیه، اینا از حالا در نحوه تحقیق که این باز بیشتر واضح میشه، ولی یک تفاوت برداشته میشه و اون این که اون ماهیت رو مفهوم حقیقی بدونیم، اینا رو مفهوم اعتباری بدونیم. این نکته برده که الان بحث ما اینجا بود، نمیخوایم بگیم ماهیت میشه اینها، ماهیت نمیشه، چون ماهیت یعنی حد نه، یعنی نفاد وجود، اینا نفاد وجود نیستن. خب حالا جد در نحوه تنقیق بستیم تو طرف میزنیم مفاهیم میشه حقیقی مثل ماهیت میشه، فقط مفهوم وجود همون وضعیت داره و مفهوم عدم.
این چون صفات اون واجب بودن و با شدت وجود هم شدید می شدند و در خدمتون که در کنار وجود بودن، چجور ما می تونیم تو وجود ذهنی بگیم اینا کنده می شند؟
یه بس داریم آقایشون این حساب کرده خوبه. ببینید یه وقتی شما میگید ما به وجود وقت آلا نمی تونیم علم اقتناهی داشته باشیم، چرا؟ چون اون بی نهایت. تا همه امروز هم یه بحثی داشتیم در نهایی متناسب با همین بحث بود. ببینید این حرف رو معمولا میزنن در جای مختلف، شما میشنوید که آقا شما حق تعالی را نمیتوانید بشناسید لشدت وجوده چون بی‌نهایته. یعنی چی؟ این بشناسید یعنی چی؟ اگر منظور شناخت مفهومیه، خب ما وجود امکانی رو نمیتونیم بشناسیم. توجه کردید؟ زمین وجود واجبی نداره که وجود امکانی هم باشه قابل شناخت نیست. اصلا وجود نمیتونه بیاد تو ذهن من، فقط وجهش میاد تو ذهن من. در وجود واجبی هم همینجوریه، در وجود امکانی هم همینجوریه، اگه در ارتباط با علم حصولی این حرف زده بشه. ولی وقتی این بحث رو میبرید تو فاز علم حضوری، تو علم حضوری که ما میتونیم اصل وجود رو بشناسیم، ولی با این حال شما نمیتوانید وجود واجبی را بالکان بشناسید، چرا؟ چون بی‌نهایت شما محدودید، هیچ وقت نمیتونید احاطه پیدا بکنید تا شناخت حاصل بشه. خب این همین بحث رو ما میتونیم راجع به صفات وجودی هم وجودی هم پیاده بکنیم در حتی علم حضوری ها، در حتی علم حضوری. در علم حضوری ما نمیتوانیم مثلا وحدت، مثلا علم حق تعالی، مثلا چی فرض کنید که رحمت حق تعالی هر کسی نمیتونیم بشناسیم. اما چرا نمیتونیم بشناسیم؟ چون او بی‌نهایته و ماشاءالله، نه اینکه نمیتواند بیاد تو ذهن من، بحثم اینجاست. ممکنه ما هیچ وقت به لحاظ علم حصولی نتوانیم، علم حضوری که نمیتونیم، درسته، احاطه نمیتونیم پیدا کنیم، و چون علم حضوری احاطه نمیتونیم پیدا کنیم، تو فضای علم حصولی هم نتیجه داره. نتیجهش اینه که ما هرگز نمیتوانیم فرض کنیم که علم واجبی با اون گسترده بی‌نهایت رو هرگز نمیتونیم تو ذهن بنویم علم. اما این به معنی نیستش که نمیتونه ذهنی بشه، بس این نیست، اصلا جنسش جوری که میتونه ذهنی بشه، ولی چون بی‌نهایته نمیتونم، یعنی چون احاطه حضوری نمیتونم پیدا بکنم، لذا نمیتواند انعکاس پیدا بکند توی ذهن من به نحو کامل، نه جنسش جوری باشه که نتونه بیاد. توجه کردید چی شد؟ اینید مانعش از اینکه علم ربوبی به نحو کامل بیاد تو ذهن من چیه؟ مانعش بی‌نهایت بودنشه، نه مانعش جنسشه، برخلاف وضعیت بحث تو وجود. اصلا وجود جنسی جوری که نمیتونه تو ذهن بیاد، نه بخاطر بی‌نهایت بودنش. تفاوت قضیه روشن شد. ما الان تو این بحث گفتیم نمیخوام بگیم به لحاظ علم اصولی احاطه به علم حق داره، نه، سنخ علم رو میتونیم بفهمیم. توجه کردید؟ حتی سنخ علم وجودی رو میتونیم بفهمیم، نه علم باری تعالی به اون معنی که از ما توی، ولی ذهن میتواند. شما میتونید بگید واه از جهت اینکه ذهن خودش مخلوق حقه هرگز نمیتونه، ولی این جواب درسته. و ولی اگر مثلا فرض کنید مثل کاری که عرفا میکنن، حتی حکمان مشرام دارن، علم اقتصادی هم شبیه همینه، آیا خدا به خودش علم داره؟ نداره. داره دیگه. اگر فضای حصولی برای خداوند تصویر بکنیم، این مخالف زیاد داره. اگر فضا، یعنی بگیم خداوند هم علم حصولی میتونه داشته باشه، آیا خود خدا که احاطه کامل به خودش داره میتونه تو فضای علم حصولی علم خودش رو به نوع کامل انعکاس بده؟ بله، هیچ مشکل نداره. یعنی این مانع دیگه نرفته رو جنس علم، مانع اگر میخواد باشه رو نقطه دیگه ایست که داریم بحث پیدا میشه. خب اجازه بدید که ما این نظر دوم رو در همینجا تمام بکنیم. میمونه یک نظر سوم. اون نظر سوم رو ایشالا طرح خواهیم کرد. برمیگردیم به نحوه تحقق معقول‌های ثانیه فلسفی. ما تو این بحث اگه دقت کنید، در عینی که ما بحث اصالت وجود اینا رو داشتیم، بحث‌های زیادی از معقول‌های ثانیه فلسفی رو هم طرح کردیم. مثلا تو حیطه‌های نهایی نظر کنوسالتا خیلی رفتیم. من میدونم مثلا اگر ما یک 7-8-10 جلسه غیر از این بحث رو بجه معقول ثانی کردیم، بجه معقول ثانی مطرح بکنیم، بحث معقول ثانی ما هم تمام میشه. البته اینه که میگیم تمام میشه، دوستان بگم هم تمام شده کارشون، نه، اینا فقط ایده ها و سرجمه هایی بود که از بالا ما و الواد مطرح کنده بشه، برم که فضا شیر را چی میگه رزی که اونو بحثش جداست. هیچ وقت دوستان از این بحث ها احساس استغنا نکنن. ما از این بحث ها فقط یکی تشخیص ذهنه، یکی نظرات نهایی رو بدونیم، ساختارها رو بدونیم، با این دستگاه ها وارد مرحله ها بشیم، که به نظر من همیشه تاکید دارم که زنگی بدایی نهایی اینا میکنن، خوبی که دو سه تا از این بحث های آزاد داشته باشن. این بحث های آزاد باعث میشه که بدونن چیکار باید بکنن توی فلسفه، نتایجش حاصل بشه، شیرینی فلسفه به دست بیار. اینا خوب. السلام علیکم.
نظر مولا صدرا فقط اینا داره یه جوری بزنیم مثل که فقط دیگه مفهوم این صفات فقط داره
باشه. یه چیزی هم بگم، مثلا ما الان تو این بحث آیا خود مولا صدرا این بحث تو وجود ذهنی رعایت کرده؟ نه. تازه کرده یعنی اینی که گفت این لوازم حرفه، همه رو حکما رو زدید تو بحث وجود ذهنی. مهمه ها، تازه کرده یعنی این آثارش تو بحث وجود ذهنی استفاده نکرده. یا لاغل من یادم نیست، من بحث وجود ذهنی رو گفتم از اسباب، یادم نیست که ایشون این بحث رو پیاده کرده باشن. نمیدونم حالا اینجور نیست. یه چیزی نگاه کنید، تو فلسفه صدرا همه لوازم مبانی صدرا استخراج نشده. یعنی ما الان برخی از سوالات هستش که میتونیم مطرح بشیم، بر اساس مبانی صدرا میتونیم جواب بدیم، ولی خود صدرا این جواب استخراج نکرده. این یکی از راه‌های پیشرفت فلسفه صدرا، یکیش اینجاست، لوازمی که خودش استفاده نکرده، از مبانیشون در میاد ولی خودشون استفاده نکرده. منظورتون از اشراقی چیه؟ اگر منظورتون از اشراقی مبانی فلسفیشون مثل اصالت ماهیت، در میان متکلمین زیاد پیدا میشن. اصالت ماهیت و نگاه های بحثی فلسفی زیادن. ولی اگر منظورتون از اشراقی روش اشراقی در دریافت حقایق، خب تمام کسانی که تو نهله صدرایی وجود دارن میدونن اصلا صدرا از حیث روش تکامل روش شیل اشراقه. لذا کسانی که تو فلسفه صدرایی نفس میکشن از یک جهت اشراقی هم هستن.
ببخشید من این چند خدایی رو نتونستم توحید اون مشکل پیدا کرد کلن.
حالا شما متن وجود رو واجب بگیرید، بقیه رو واجب به وجود واجب، این که هم میکنه که من یه چیز دقایی اونجا هست داره، خیلی سختی های اونجا هست داره. یک گردنه هست، یک مشکل عمده هست اونجا، ولی این که قابل حل اونا همه واجبن به وجود هست.
خب این به یعنی چه نسبتی؟
یعنی حیث تقییدی مثل جدا درست میکنه تردد واجب اونجا ایسش که
خب حیث تقییدی نحوه وجود رو توضیح میده
نه خیلی مهمه
حیث تحلیل
تردد واجب نمیشه
خب چرا هستم؟
چرا هستم؟ صفات او هستم خاصیت های وجود هستم
خب میدونی چی میگم؟ میخوام بگم چجوری از اون شکل میگم؟
خب بس عوض شد یه بس دیگه یه ولی بس تعدد خدا حل شد خدا یکی بیشتر
اگه معلومه کنیم چه اگه واجب باشن معلوم نشه چجوری از اون شکل میگیرن میشه که واجب
بگیرن بلا نه چجوری شکل میگیرن ولی میدونیم بگو موجوده
خب الان شما میگید همه شون واجبن هم.
واجبن به وجود او متن یکیه متن یکیه لذا اتفاقا با این بحث با برخی از عبارت های تولیدی هم میبینید به نظر خودشون هم اونجا دارن او حتی هیچ صفتی هم اونجا حاضر است هیچ صفتی حتی صفات اندماجی خیلی خالص میشه ولی این مشکلاتی هم داره یعنی مشکلات اینه ما نیفهم خیلی سخته خدا این چیز رو میخوام در تنقل وجود شما خواهش 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 خ